نوشته آیت الله شیخ رازی آل یاسین، ترجمه حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدظله العالی. جلد دوم، موقعیت های سیاسی و صلح.
فصل دهم، قرارداد صلح. جمعی از مورخان از جمله طبری و ابن عسیر روایت کردند که معاویه ورقه سفیدی که پای آن را مهر کرده بود نزد حسن فرستاد و بدون وشت اختیار با توست، در این ورقه هر شرطی خواهی بنویس. سپس روایت را ناتمام گذارده و توضیح ندادند که امام حسن علیه السلام در این ورقه چه نوشت. ما مصادر و مآخذی را که امکان دسترسی بدانها بود بررسی کردیم و در تمامی آنها جز بر مواد پراکنده‌ای که راویان خود اعتراف کردند که فقط بخشی از مجموع مواد قرار داده است دست نیافتیم. تنها در یک مأخذ صورت قراردادی وجود دارد که نسبتاً منظم و دارای آغاز و انجام است و راوی پنداشته که صورت کامل قرارداد صلح همین است، ولی بسیاری از مواد آن با روایات دیگر که از لحاظ سند و عدد بر آن برتری دارد مغایر و متناقض است و ما اگر قرار باشد به یک روایت اکتفا کنیم باید برای اطلاع از محتویات قرارداد به شیوه راویان قدیم از روایت ورقه سفید تجاوز ننماییم و مانند آنان روایت را ناتمام گذارده و بدان اجمال قناعت ورزیم، چه امضا کردن قرارداد صلح بر مبنای این اصل که هر شرطی خواهی بنویس بدان معناست که امام حسن ورقه سفید امضای معاویه را از شرایط مورد نظر خود پر کرده و موادی را که به مصلحت خود او و تأمین کننده نظر او در مورد شخص خود یا خاندان یا شیعیان و یا هدفش بوده در آن گنجانیده است. و اینک که ما از یکایک آن مواد با اطلاع نیستیم میتوانیم مطمئن باشیم که در میان منقولاتی که از محتوای صلح نامه در دست است هرچه به صلاح و صرفه امام حسن نزدیکتر و با فکر و هدف او منطبقتر است به واقعیت نزدیکتر است و در مقام جرح و تعدیل روایات چنین روایتی را بر آنچه متضمن شرطی است که با مصالح معاویه بیشتر تطبیق میکند ترجیح دهیم. این بیشک نتیجه قطعی و مسلمی است که از آزادی امام حسن در تنظیم صلح‌نامه میتوان استفاده کرد و ما که نتوانسته این بانچه امام حسن در ورقه سفید نوشته دسترسی پیدا کنیم به نوبه خود چنین میاندیشیم که باید فرازهای مختلفی را که در مصادر و مآخذ تاریخی پراکنده است گرد آورده و از مجموع آنها آنچه را که مشتمل بر صحیح ترین و مهمترین مواد است انتخاب نموده و فرازهایی را که با یکدیگر متناسب است در یک ماده بیاوریم و با این انتخاب و تنظیم قرارداد صلح را به شکلی هرچه به واقع نزدیکتر باز نماییم. و اینک متن قراردادی که به امضای طرفین رسید. ماده 1. حکومت به معاویه واگذار می شود بدین شرط که به کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سیره خلفای شایسته عمل کند. ماده 2. پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است و اگر برای او حادثه ای پیش آمد متعلق به حسین و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند. ماده 3. معاویه باید ناسزا به امیر المؤمنین و لعنت بر او را در نمازها ترک کند و علی را جز به نیکی یاد ننماید. ماده 4. بیت المال کوفه که موجودی آن 5 میلیون درهم است مستثناست و تسلیم حکومت شامل آن نمی شود و معاویه باید هر سالی 2,000,000 درهم برای حسین بفرستد و بنی هاشم را از بخشش ها و هدیه ها بر بنی امیه امتیاز دهد و 1,000,000 درهم در میان بازماندگان شهدایی که در کنار امیرالمؤمنین در جنگ‌های جمل و صفین کشته شده‌اند تقسیم کند و اینها همه باید از محل خراج دارابجرد تأدیه شود. ماده 5. مردم در هر گوشه از زمین‌های خدا، شام یا عراق یا یمن و یا حجاز، باید در امن و امان باشند و سیاه پوست و سرخ پوست از امنیت برخوردار باشند و معاویه باید لغزش های آنان را نادیده بگیرد و هیچ کس را بر خطاهای گذشتهش مؤاخذه نکند و مردم عراق را به کینه های گذشته نگیرد. اصحاب علی در هر نقطه‌ای که هستند در امن و امان باشند و کسی از شیعیان علی مورد آزار واقع نشوند و یاران علی بر جان و مال و ناموس و فرزندشان بیمناک نباشند و کسی ایشان را تعقیب نکند و صدمی بر آنان وارد نسازد و حق هر حق داری به دو برسد و هر آنچه در دست اصحاب علی است از آنان باز گرفته نشود. به قصد جان حسن ابن علی و برادرش حسین و هیچ یک از اهل بیت رسول خدا توطئه‌ای در نهان و آشکار چیده نشود و در هیچ یک از آفاق عالم اسلام ارعاب و تهدیدی نسبت به آنان انجام نگیرد. ابن قتیبه می نویسد:
سپس عبدالله ابن عامر فرستاده معاویه قیود و شروط حسن علیه السلام را به همان صورتی که آن حضرت بدو گفته بود برای معاویه نوشت و فرستاد و معاویه همه آنها را به خط خود در ورقه‌ای نوشت، مهر کرد و پیمانهای مؤکد و سوگندهای شدید بر آن افزود و همه سران شام را بر آن گواه گرفت و آن را برای نماینده خود عبدالله فرستاد و او آن را به حسن تسلیم کرد.
دیگر مورخان متن جمله‌ای را که معاویه در پایان قرارداد نوشته و با خدا بر وفای بدان عهد و میثاق بسته چنین آورده‌اند: به عهد و میثاق خدایی و به هر آنچه خداوند مردم را بر وفای بدان مجبور ساخته بر ذمه معاویه ابن ابی سفیان است که به مواد این قرارداد عمل کند و این بنابر صحیح ترین روایات در نیمه جمادی الاولا به سال 41 هجری بود. بررسی فرازهای برجسته قرارداد. بیشک ترکیب قرارداد از این جهت که مشتمل بر موضوعات پر اهمیتی از جنبه‌های دینی و سیاسی می باشد، گواه تازه است بر وسعت نظر تنظیم کننده آن در هر دو جنبه. حق آن است که با مشاهده تدابیر و فرمانهای امام حسن در دورانی که همین گونه چیزها بهترین شاخص قدرت دیپلماسی بوده، به شایستگی سیاسی فراوان آن حضرت اعتراف کرده و معتقد شویم که اگر وی در شرایطی غیر آن شرایط و در میان مردمی و محیطی دارای زمینه مساعدتر میزیست، در شمار کار آزموده ترین سیاستمداران و بزرگترین فرمان روایان اسلام محسوب میشد. تا هنگامی که شواهد بر دوراندیشی و قوت تدبیر و بلند رأی بودن کسی چندان فراوان است که جای برای مناقشه و تردید باقی نمیگذارد، محرومیت‌ها و شکست‌های موسمی که معلول طبیعت زمان و شرایط و اوضاع جاری است، نمی‌تواند نشانه ضعف وی یا بهانه انتقاد و ایراد کسان قرار گیرد. استعدادهای شخصی هرچند بر اثر محرومیت‌ها و شکست‌ها امکان بروز و تجلی کامل نیابند، لکن یک بار نیز میدان عمل از دست نمی‌دهند. به میدان عمل مبتکرانه‌ای که این بزرگ مرد پدید آورد بنگرید و فکر نوی او را که بر اساس حفظ جان تمامی یک ملت در حال و آیندهش استوار بود ملاحظه کنید و آنگاه ببینید که چگونه این فکر در فقرات قرار داده وی گنجانیده شده و به صورت شرایطی در قبال دشمن در آمده است. رسائی و زباندار بودن مواد پنجگانه قرارداد به خوبی نشان می دهد که تنظیم کننده آن به تصادف یا به طور پراکنده و جدا موضوعات را کنار هم نچیده، بلکه با تنظیم و انتخاب این مواد به هم پیوسته هدف و منظور خاصی را تعقیب می کرده و به علاوه کوشیده است که با در نظر گرفتن نزدیکترین و عملی ترین راه ها هدف خود را تأمین کند، یعنی حق شرعی خود را تثبیت و مقام خود و برادرش را حفظ نماید، امور خاندان پیغمبر را تسهیل کرده و جان آنان را محفوظ دارد، امنیت شیعیان خود و پدرش را تضمین کرده و یتیمان و بازماندگان آنها را سامان بخشد و بدین وسیله ثبات و وفای آنان را پاداشی داده و به علاوه ایمان و یاری و اخلاص آنان را برای روزی که به وجود یاوران نیاز هست بیمه نماید. در این قرارداد حکومت را به این شرط به معاویه واگذار کرد که وی به سنت پیغمبر و روش خلفای شایسته عمل کند و با این شرط معاویه را که وی بیش از هر کسی با روحیه او و هم با عکس العملش در برابر این شرط آشنا بود در تنگنای مخالفت‌ها و ضدیت‌ها و دشمنی‌های بیشمار قرار داد و در نتیجه پایه حکومت او را متزلزل ساخت. اساساً قرارداد یعنی سندی که دو طرف آن را امضا کردند تا التزام خود را به آنچه به طرف مقابل داده یا از او ستانده‌اند تثبیت نمایند و در این مورد موضوع قرارداد حد اکثر عبارت است از مادیاتی محدود که مورد حرص و علاقه شدید یکی از طرفین است در برابر معنویاتی نامحدود که وجهه همت طرف دیگر است. معاویه از صلح هدفی جز این نداشت که بر حکومت استیلا یابد و حسن بدین امر راضی نشد مگر بدین جهت که مکتب خود و اصول فکری خود را از انقراض مسون بدارد و شیعیان خود را از نابودی برهاند و راه بازگرداندن حق غصب شده خود را پس از مرگ معاویه هموار سازد. لازمه درست اندیشیان است که از قرارداد صلح چنین مفهومی استفاده کنیم، برای اینکه صحت تفسیر ما در مورد هدفها و مقاصدی که هر یک از دو طرف در لحظه وقوع صلح داشتند کاملا آشکار شود، ناگزیریم زنجیر تقلید کورکورانه از مورخان گذشته را پاره کرده و برای کشف این حقیقت مهم تاریخی یکسره به سراغ اظهارات طرفین درباره مواد قرارداد یا به طور کلی گفته هایی که نقاط مبهم قرارداد را روشن می سازد برویم. شاید از این راه به حل اسرار فراوانی که حتی بر دوستان نیز پوشیده مانده است راه یابیم. فصل 11 اظهارات طرفین. از اظهارات معاویه پس از صلح در این باره به دو جمله اکتفا می کنیم. اول این جمله که ابن کثیر و جمعی دیگر از مورخان از اون نقل کرده اند که گفت بدین سلطنت راضی و خوشنودیم، و دیگر جمله‌ای که در مقام زمین چینی برای صلح در ضمن نامه‌ای برای امام حسن علیه السلام نوشت
و برای تو این امتیاز خواهد بود که کسی بر تو تحکم نکند و بی اطلاع تو کاری تمام نگردد و با نظر تو در هیچ امری مخالفت نشود.
از اظهارات امام حسن علیه السلام نیز به این سخنان اکتفا میکنیم. اول سخنی که بارها در مقام تفهیم فلسفه صلح به شیعیانش میگفت:
چه میدانید که من چه کردم؟ به خدا آن چه کردم برای شیعیانم از هر آنچه در جهان است بهتر است.
دیگر این جمله که به بشیر همدانی که یکی از سران شیعه در کوفه بود گفت:
از این صور منظوری بجز این نداشتم که شما را از کشته شدن نجات دهم.
و دیگر این فراز از خطاب آن حضرت پس از صلح:
آه ایمان ای مردم، همانا خداوند شما را به اولین ما هدایت کرد و جانتان را به آخرین ما محفوظ داشت. اینک من با ماویه قرار صلح بستم، چه می دانیم شاید این آزمایشی است و فرصتی تا دیگر زمانی.
در این اظهارات و هم در بسیاری از اظهارات مشابه اینها، چه از معاویه و چه از حسن علیه السلام، سخنی که ما را به استنباط هدف این قرار داد دچار اشکال و ابهام کند وجود ندارد. معاویه مشتاقانه در طلب حکومت بوده و حسن علیه السلام خط مشی و راه خود را برای نجات شیعیان از قتل و حفظ افکار و اصول اسلامی که برای او از همه روی زمین با ارزش‌تر است و بالاخره صلح و آرامشی موقت می پیموده است. این حقیقتی است که با توجه به اظهاراتی که یاد شد بی تعجب و انکار می توان پذیرفت و تعریفی را که مورخان در مورد هدف طرفین از صلح و نیز خطایی را که در فهم اظهارات طرفین مرتکب شدند باز شناخت. چنان که ملاحظه می کنید، نه در متن قرارداد و نه در هیچ یک از اظهارات دو طرف مطلقاً سخنی از بیعت و امامت و خلافت نیست. بنابراین جای این سؤال هست که موضوع بیعت کردن حسن با معاویه که گروهی از مورخان و در رأس آنان ابن قتیبه دینوری نقل کرده اند مستند به کدام مدرک است؟ در اینجا ما پیش از آن که به بررسی درباره این موضوع یا درباره گویندگان آن بپردازیم، مقدمه کوتاه در پیرامون انتصاب خلافت اسلامی به معاویه ابن ابی سفیان و اینکه بیعت شرعی با کسی چون او چگونه صورت پذیر است بیان می‌کنیم. در طی مباحث گذشته درباره موضوع خلافت در اسلام مطالبی گفتیم که خلاصه آن چنین است: خلافت و جانشینی پیغمبر در اسلام فقط شایسته و برازنده کسی است که در مزایای روحی و معنوی از همه به رسول خدا شبیه‌تر باشد و به قول عمر ابن خطاب بردگان آزاد شده و فرزندان آنها و تسلیم شدگان روز فتح را از این منصب سهمی نیست. بنابر حدیث معتبر از طرق اهل سنت، خلافت پس از رسول خدا 30 سال است و از آن پس پادشاهی گزنده خواهد آمد. بنابر عقیده شیعه و معتزله، امامت فقط به نسب و تعیین است. غلبه یافتن و قدرت غیر جایز را جایز نمی سازد. بنابراین صحیح نیست که کسی خلافت را به زور تصرف کند یا آن را با قلدری و اجبار بر مسلمانان تحمیل نماید. آن کسی که خلیفه پیغمبر است حق ندارد با مقررات آن حضرت چه آشکارا و چه نهانی مخالفت و ضدیت ورزد و مثلا زنا را به نسب ملحق سازد و نماز جمعه را در روز چهارشنبه بخواند و عهد و میثاق خدا را بشکند. و اینک بر آنچه گفته ایم می افزاییم که علارغم تبلیغات دامندار و وسیعی که خلیف نامهای اموی و دستیارانشان در ظرف 1000 ماه دوران حکومت خود انجام دادند و با وجود آن رشوه های بی حساب و آن افسانه ها و روایات دروغینی که بر طبق میل و دلخواه خود جعل کردند، هیچ یک از صاحب نظران مسلمان از دوران خود معاویه تا کنون از استیلای معاویه بر مقام حکومت معنای خلافت اسلامی را درک نکرده و وی را خلیفه رسول خدا ندانستند و او با همه آن کوشش های مالی و تبلیغاتی به عنوان یک پادشاه خلیفه نام نه کمتر و نه بیشتر در تاریخ معرفی شد. پس از آنکه حکومت وی استقرار یافته بود، روزی سعد بن ابی وقاص بر او وارد شد و گفت: سلام بر تو ای پادشاه. معاویه خنده‌ای کرد و گفت: چه میشد اگر مرا امیرالمؤمنین خطاب میکردی ای ابا اسحاق؟ سعد گفت: چه خرسند و خندان سخن میگویی، به خدا دوست ندارم این مسند را از راهی که تو به دست آوردی به دست آورم. ابن عباس طی گفتار مفصلی به ابو موسی اشعری گفت: در معاویه خصلتی که او را به رتبه خلافت نزدیک کند وجود ندارد. ابو هریره در مقام انکار خلافت معاویه این حدیث را از رسول خدا نقل کرد: خلافت در مدینه است و سلطنت در شام. ابن ابی شیبه روایت کرده که از سفینه غلام پیغمبر در این بار که آیا بنی امیه مستحق خلافتند یا نه سوال کردند. وی در پاسخ گفت: دروغ گفتند پسران کنیزک ازرق چشم. آنان از شریر ترین پادشاهانند و اولین پادشاه معاویه است. عایشه ادعای خلافت را از معاویه ناروا شمرد و تقبیح کرد و معاویه اطلاع یافت و گفت: شگفت ها از عایشه، معتقد است که چیزی را که شایسته آن نیستم تصرف کردم و بر مسندی که حق من نیست پای نهادم. او را به این کارها چه کار؟ خدا از او بگذرد. ابو بکر برادر مادری زیاد ابن ابی در مجلس معاویه حضور یافت. معاویه گفت: حدیثی بگو ابو بکر. ابن عبدالبر نقل کرده که ابو بکر میگوید: شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله خلافت 30 سال است و از آن پس سلطنت است. عبدالرحمن پسر ابو بکر گفت: من با پدرم بودم. معاویه پس از این حدیث دستور داد چندان پشت گردنی به ما زدند تا از مجلس خارج شدیم. معاویه از سعسعه ابن سوهان عبدی پرسید: مرا مانند کدامین یک از خلفا میبینید؟ سعسعه در پاسخ گفت:
آن کس که به زور بر مردم حکومت یافته و با کبر و غرور با ایشان درامیخته و با ابزار باطل چون دروغ و فریب بر آنان مسلط شده، چگونه خلیفه تواند بود؟ هان ای معاویه، به خدا تو در جنگ بدر شمشیری نزدی و تیری نیفکندی. در آن روز تو و پدرت در کاروان و سپاه مشرکان بودید و مردم را بر رسول خدا میشورانیدید. تو برده و پسر برده‌ای بودی و رسول خدا خودت و پدرت را آزاد ساخت و چگونه خلافت برازنده برده آزاد شده است؟
دوستش مغیرت ابن شعبه بر او وارد شد و چون از نزد او خارج می گشت به پسرش گفت: از نزد پلیدترین مردم می آیم. سموره کارگزار او در بصره روزی که از شغل خود معزول شد بر او لعنت فرستاد و گفت: خدا لعنت کند معاویه را. به خدا اگر طاعتی که از او کردم از خدا می کردم، هرگز مرا عذاب نمی نمود. حسن بصری گفت:
4 خصلت در معاویه بود که هر یک از آنها به تنهایی برای هلاکت و بدبختی او بس بود. یکی این که صفیحان را بر دوش امت سوار کرد تا آنجا که امر خلافت را بی مشورت امت به دست گرفت، با آنکه هنوز بقایای صحابه و صاحبان فضیلت در میان ایشان بودند. دیگر آن که پسر مست شرابخواره خود را که حریر می پوشید و تنبور می زد جانشین خود ساخت. سومان که زیاد را برادر خود و پسر ابو سفیان خواند، با اینکه رسول خدا فرموده است فرزند از بستر است و نصیب زناکار سنگ است. چهارمان که حجر را کشت. وای بر او از حجر و اصحاب حجر. وای بر او از حجر و اصحاب حجر.
معتزله پس از صلح از بیعت با معاویه امتناع کردند و از حسن و معاویه هر دو کناره گرفتند و به همین جهت خود را معتزله یعنی کناره گیران نام نهادند. پس از آنکه کاروان زمان شرح حال معاویه را به نسل‌های بعدی رسانید، فقهای مذاهب اربعه در بحث‌های فقهی از معاویه به عنوان مثالی برای پادشاه ستمگر استفاده می‌کردند و ابو حنیفه نعمان ابن ثابت او را ستمگری که مبارزه با او واجب بوده است می دانست. بنابراین کوان خلافتی که برای معاویه فرض و پنداشته شده است. بعدها معتضد عباسی آمد و از نو کارهای معاویه و جنایتهای بزرگ او و سخنانی را که درباره او گفته می شد و روایاتی را که درباره او نقل می شد منتشر ساخت و در فرمانی لعن بر او را بر همه مسلمانان توصیه کرد و این در سال 284 هجری بود. غزالی پس از ذکر خلافت حسن ابن علی علیه السلام در کتاب خود چنین نوشت:
و خلافت به مردمی رسید که بی استحقاق آن را تصاحب کردند.
شیواترین سخنی که در قرن ششم درباره معاویه ادا شده سخن نقیب بصره است که گفت: معاویه به سکه تقلبی همانند است. ابن کثیر به استناد حدیث نبوی صریحاً خلافت را از معاویه نفی می کند. می گوید
پیشتر گفتیم خلافت پس از رسول خدا 30 سال است و از آن پس سلطنتی گزنده فرا می رسد. این 30 سال با خلافت حسن ابن علی پایان یافت. پس دوران معاویه آغاز همان سلطنت است.
دمیری متوفا به سال 808 هجری پس از ذکر مدت خلافت حسن علیه السلام می نویسد
و این تتمه دورانی بود که رسول خدا برای خلافت پیش بینی کرده بود و اینکه پس از آن سلطنت است و به دنبال آن سلطه کبرامیز و فسادانگیز در زمین و همان گونه شد که رسول خدا فرموده بود.
و بالاخره محمد ابن عقیل آمد و کتاب پر ارج خود النصائح الکافیه لمن یتولا معاویه را فراهم آورد که حقا قضاوت آخرین است درباره معاویه و تا زمان نگارش این کتاب 2 بار به چاپ رسیده است. در موضوع معاویه و خلافت آنچه تا کنون گفته شد، یعنی اولا ناسازگاری این چنین خلافتی با مقررات اسلام، ثانیاً مخالفت‌های آشکار معاویه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و ثالثاً تقبیح و استنکار صاحب نظران مسلمان در همه دوره‌های تاریخ اسلام ادعای خلافت را از معاویه، ما را از ادامه بحث در این باره بی‌نیاز می‌سازد. خود امام حسن علیه السلام نیز پس از اینکه حکومت را به معاویه واگذار کرد، صریحاً همچون بقیه بزرگان اسلام خلافت را از معاویه نفی کرد و در خطابه‌ای که در روز گرد آمدن 2 گروه در کوفه ایراد کرد فرمود
معاویه چنین پنداشته که من او را برای خلافت شایسته دیدم و خود را نه، او دروغ می‌گوید. ما در کتاب خدای عز و جل و به قضاوت رسول خدا از همه مردم به حکومت اولاتریم.
و در یکی از فصول آینده متن این خطاب خواهد آمد. در خطابه دیگری که پس از صلح با حضور معاویه ایراد کرد چنین گفت
خلیفان کسی نیست که دست ستم بگشاید و سنتها را تعطیل کند و دنیا را پدر و مادر خود داند. این چنین کسی پادشاهی است که بر حکومتی دست یافته و به بهره ای رسیده است. این حکومت از او باز ستانده می شود و آن لذت به زودی می گذرد و بار گناه بر دوش او می ماند و آن چنان می شود که خدا فرمود شاید این آزمایشی است و بهره ای تا دیگر زمانی.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره‌ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بدارید.
رادیو فرهنگ.
اداره کل هنر